الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على محمد الطاهر الطاهرين لعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. دست ما در استثناءاتی که در کلام مرحوم آخوند شیخ قدس روحه ما از عصر مقدس آمده بود واقع بود. استثناء اول بحث لوازم خطیه بود که توضیحش به مقدار کفایت گذشت. بحث ما در استثنای دوم و سوم و تفاوت من دو ما بینهما و فرقشون در استثنای اول بود. مرحوم آخوند در استثنای دوم بعد از لوازم خفیه که استثنای شیخ بود فرمود اینجا هم از نقطه حجته، اونجایی که تفکیک بین متلازمین عرفاً معقول نیست، عرفاً معقول نیست، عقلاً معقوله، عرف تصور نمی کنه تفکیک بین متلازمین رو در بعضی از موارد. به قول مرحوم آخوند کمالا این که کار کرده این هما عقلن و واقعا در نظر عرف هم اینها قابل تفکیک نیستن در مقام تنظیم و تعبد، یعنی به نحویه که عرف دیگه اگر بنا شارع منو متعبد به یکی بکنه حتما باید به اون دیگری هم منو متعبد بکنه. نمی شود عرف دیگه، نمی شود بین این متلازمین تفکیک در تعبد کرد، کما این که عرف دیگه نمی شود واقعا انفکاکی بین این دو اتفاق بیفته. بین آتش و حرارت انفکاک واقعی که وجود نداره، همانطوری که بین سوزندگی و نار تلازم واقعی، عرف دیگه در مقام تنزیل هم بین اینها تلازمه. به گونه این که تفکیک اگر بکنه شاره دیگه من تو رو متعبد کردم به وجود آتش نه به وجود سوزندگی، عرف دیگه این شدنی نیست. این در استثنای دوم. ولی در استثنای سوم عرف یه مقداری عاقلانه تر و عقلی تر برخورد میکنه، بگه بله تفکیک بین متلازمین مشکلی نداره، این متلازمینی که شما دارید فرض میکنید تلازمشون واقعیه، اما در مقام تعبد شارع بیاد بین متلازمین تفکیک بکنه که اشکال نداره. بود صلات من صحیح باشه منوطه به اینه که من وضو داشته باشم، اما وضو داشته باشم شارع بگه وضو رو به لحاظ این نماز قبلی قبول دارم، این وضو مشروط رو به لحاظ نماز بعدی قبول ندارم، اشکال نداره. ولو واقعا صحت صلات منوطه به وضو وقتی که شد، بین صحت دو صلات و وجود وضو تلازم واقعیه، یعنی نمی شود این دو نماز هیچ کدومش صحیح باشه مگر اینکه وضوع واقعا باشه، بین صحت این دو نماز هم تلازمه، چون اگر وضوع داره طرف بر نماز قبل خب نماز بعدی هم باید صحیح باشه، اگر میگید نماز بعدی بدون وضوع مجدد صحیح نیست پس نماز قبلی هم باید باطل باشه. خب قبول دارم تلازم واقعی رو، اما تفکیک در تعبد که خفیف المعونه، شارع بگه برای نماز اول که شما ازش فارغ شدی وضو رو قبول دارم، ولی برای نماز دوم که هنوز مش متلبس نشدی من وضو مشکوک تو قبول ندارم. و به تعبیر اصطلاحی تبعیض در لزوم احتیاط نسبت به نماز قبل، احتیاط لازم نیست به تجدید وضو و اعاده صلاح، اما نسبت به نماز بعد لازم شما اول وضو بگیرید بعد نماز. خب دیگه امری کاملا متصور قابل التزام، چونی که لا تفکیک بینهما کما لا تفکیک بینهما، واقعا لا تفکیک بینهما تنزیلا، واقعا تفکیک نیست اما تنزیلا تفکیک برداره. در مورد قبلی اصلا عرف اینو تفکیک بردار نمیگینه، میگه اگر شارع بخواد یکی رو بگه حتما دیگری هم باید بگه. اصلا اینا قابل همانطوری که خارجن و تکوینن و واقعا بین متلازمین تفکیکی نیست، در مقام تنزیل هم اینا تفکیک بردار نیست، یعنی ناچار شارع اگر یکی رو بگه دیگری رو بگه. مثل چی؟ مثل متضایفه. شارع من متعبد به ابوت زید برای عمر میکنه، نمیتونه بگه زید پدر عمر اما عمر فرزند زید نه، اینا تفکیک بردار نیست. همانطوری که واقعا بین ابوت و بنوت تلازمه، در مقام تنزیل هم عرف بین اینا تلازم میبینه، به این معنا که اینا رو تفکیک پذیر نمیدونه از هم. میگه نمیتونه شارع من رو متعبد به یکی بکنه، اگر بخواد به یکی متعبد بکنه رو شاخشه که متعبد به دیگری هم باید بکنه، باید بکنه. یعنی عرف اصلا تصور نمیکنه، هضم نمیکنه تفکیک بین این گونه متلازمین رو، به خلاف برخی از متلازمات دیگر. همه جا متلازمات تلازم واقعیشون همه جایی، ولی تلازم در موارد تنزیلشون نه همه جایی نیست. بعضی جاها تلازم تنزیلیشون هست، بعضی جاها تلازم تنزیلی نه. عرف بگه اشکال نداره به یکی از متلازمین منو متعبد بکنه دون دیگری، مثل همین مثالی که عرض کردم، بگه نماز اولی که خوندی کافیه، باید که شک داری الان وضو داشتی یا نه.
مثال داری مورد سومه؟
نه برای سوم نیست، برای امکان تفکیک بین متلازمین دارم مثال میزنم، حالا برای سوم هم مثال میزنم. یعنی به حسب واقع بین صحت صلات قبلی و صحت صلات بعدی تلازمه، اما به حسب تنزیل بینشون تلازمی نیست. یعنی عرف بگه من قبول دارم، شارع میتونه بگه نمازی رو که ازش فارغ شدی و شک داری وضو داشتی یا نه قبول، لازم نیست اعاده بشه، اما برای نمازهای بعدی باید بری وضو بگیری. نمازهای بعدی رو با اون وضوی مشکوکی که نماز قبلی باش خونده شده من قبول ندارم. عرف این تفکیک رو میپذیره، چون بردش به چیه؟ به تبعیض در لزوم احتیاطه. خب دیگه اشکال نداره، شاره میتونه احتیاط رو تا گام و ماهی بره، میتونه احتیاط رو به جمله از شما بخواد، اما در مثل قضیه متضایفه خب این اصلا نمیشه. میگه این بابای فلانیه، خب یعنی اونم فرزنده اینه، نمیشه شاره بگه این بابای فلانیه اما نه تو بنانا تا اون یکی فرزنده این. کمالا انتکاکه بین هما، واقعا در مقام تنزیل هم عرف اینا رو تفکیک پذیر نمیبینه. این مورد دوم. در مورد سوم نه، عرف قابل تفکیک میبینه تعبد بین این دوتا رو. منتها میگه این شعاره ای که منو متعبد به اون کرده ظاهرا منو به اینم متعبد کرده، درسته لا تفکیک بینهما واقعا، درسته یمکن تفکیک بینهما ظاهرا، اما ظاهرا شارعی بین این دو تفکیک نکرده. اون شارعی که منو متعبده به احده ما کرده به حسب مقام اثبات برمیاد که متعبده به دیگری هم کرده ولو میتوانست نکنه. فرق بین دو سوم و دوم
هر دو
واقعا
بله،
ولی در دوم
میگه به خاطر
عرض میپذیره، از بهیم اگر به خاطر شعاره بگیه عرض میپذیره. نه 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 نه، عرضی اصلا قابل پذیرفتن نیست. اصلا شدن بعد اینه، تخیل عرض اینه، تخیل عرض اینه که
نمیتونه شعاره بگیه
میپذیره. آقا میگه شعاره نمیتونه بگه شعاره که شما دارید به حسب عقل دارید فرض میکنید. حرف مرواقون اینه، حرف مرواقون اینه که در قسم دوم عرف اینا رو تفکیک پذیره در مقام تنزیل نمیبینه، میگه اصلا شدنی نیست تفکیک بین این متلازمین در مقام تنزیل و تعبد. این در دوم به قول مرواقون این عبارت ایشون کما لا تفکیک بینهما واقعا لا تفکیک بینهما تنزیلا، نه اینکه لا تفکیک اثباتا، یعنی لا یمکن تفکیک بینهما، یعنی عرف معتقده که شدنی نیست تفکیک در تنزیل.
معتقد
علی اشاره گفت اگه بدید یه مقداری تنون رو جگر بذارید حرف پایان برسه اون وقت بزن. ولی در قسم سوم عرف یه مقداری عاقلانه تر برخورد میکنه، دیگه نه من میفهمم که تفکیک بین اینها ولو واقعا نیست، اما اثباتا شارع میتونه بین اینا تفکیک بگه، همانطوری که میتونه بگه که وضو رو برای نماز قبلی قبول دارم برای نماز بعدی قبول ندارم. من واقعا میخواد بگه یک قسمی از متلازمه اینه واقعی هست که عرف یه بین اینا تلازم واقعی هست، امکان تفکیک بین اینها در تنزیل و تعبد هم هست، اما اثباتاً بین اینا تفکیک نیست، اثباتاً نیست. ها اوست خواهد اون دلیل ظهور دلیل متکفل اثبات ملزوم متکفل اثبات لازم هم هست. کجا؟ من مواقعون یه اونجایی که لشدت یا لوضوح الملازمت بین الامرین عرف اثر احد هما رو اثر دیگری به حساب میاره، اثر الاثر اثر بین علت و معلول اینقدر تلازم هست، اینقدر تلازم روشنه، نه اینکه تلازم فقط واقعا هست، اینقدر تلازم روشنه عرف بیه اگر به شما آمدن گفتن اینجا علت هست، معناش اینه که معناش اینه ظاهر دلیل اینه که معلولش هم قبول داریم. اگر به شما گفتن معلول هست، انقدر بین معلول و علت تلازم جلی و واضحه که تعبد به این اثباتاً متکفل تعبد به دیگری هم هست. ولی اگر یه دلیل آمد به شما گفت آتش وجود داره، آتش وجود داره یعنی حرارت هم وجود داره، با اینکه حرارت معلول آتشه، شارع هم میتونه بگه آقا جون اثر بود آتش رو بار کن، اثر مرگ و سوختن رو بار نکن، چون اثر نام منحصره به این چنین وجود این رو اثر رو بار کن، وجود اثر علت رو بار کن، ولی اثر عقلی معلول لازم نیست بار بشه. ممکنه خلاکن این شارع به حسب دلیلی که میگه بنا بذار آتش هست، من عرف اگر این قالب رو به کار می بردم منظور من این بود که هم آتش هست هم معلول آتش هست، هر دو متلازمه دارم میخوام بگم هست. من این که میتونستم بگم یکیش هست یکیش نیست، ولی اگر به این تعبیر گفتم آتش رو شما رو متعبد به وجود آتش کردم، یعنی شما رو متعبد به وجود آتش و دنباله آتش کردم. مرحوم آخون قدس سر رو یه اونجایی که نه صرفا تلازم واقعی علاوه بر وجود ملازمه واقعیه تلازم هم تلازم جلیی، عرف بین حرارت و نار علاوه بر تلازم واقعی این رو اثباتاً هم کاملاً میبینه به وضوح. آخه ممکنه گاهی وقتا بین علت و معلول او مثلا علیت و معلولیتی نبینه. آتش ممکنه منشأ آثاری باشه، آتش لایه اوزون رو سوراخ میکنه. تا حالا که ما قبل نسل قبلی ما اصلا نمیدونستن که همچین تأثیری اون سوراخ شدن لایه اوزون معلول همین آتش، همین مثلا فرض بکنید گازای نمیدونم کذای گلخانه ای نمیدونم چیزای الانه، اون وقت هم بوده، تلازم بوده، علیت بوده. ولی اگر اون وقت میگفتن آتش، هیچ وقت ذهنیش که تو خطور نمی کرد مثلا سوراخ شدن لایه اوزون. اما حالا تا بگن اون معنا خطور بکنه، این مال اینه که علاوه بر تلازم واقعی، علیت واقعیه، عرف واقعه به اون علیت هم الان هست. و لذا عرف چون بین نار و حرارت علیت رو مطلعه، لذا این تلازم جریه. ها میگن آتش، تا گاب و ماهی ذهن دیگه میره سوزندگی و کشتن و اینا به دنبالش میاد. ولی همین الان هم برید توی یه جایی دور افتاده بگید آتش، مثلا به ذهنشون میاد لایه اوزون، تو خود شهرها و مراکز هم تو ذهن 90% نمیاد. یه ادهی که اسمشونه نمیدونم محیط زیستی هن و نمیدونم چجوری، اونا ممکنه به ذهنشون بیاد. ولی نه، به ذهن ما عموما آتش هیچ وقت اون توالی به ذهن نمیاد. اینطور نیست که بین هر علت و معلولی که تلازم واقعی که پس که هست تلازم هم جلی باشه در مقام اثبات و اطلاع عموم. مرحوم آخون داره استثناء میکنه، میگه در قسمی از متلازمات که تلازم به نحو جلی و واقع و روشن برای مردم مفروضه، اینجا تعبد به احد المتلازمین اثباتاً تعبد به اون دیگری هم هست. باید میگو اطلاق این دلیل متکفل اینه که هم این هست و همون هست، یعنی به نوعی اطلاق مقامی اسمشو بگذاریم، به نوعی دلالت التزامیه اسمشو بگذاریم. متن دلیل اقتضا میکنه که مثلا این ملزوم ثابته، ولی لازمش اینه که اون لازم هم ثابته، چون تلازم بین این دو تا چون واضحه، همون جوری که دلالت دلیل بر مدلول التزامی مثل دلالت قضیه بر مفهوم به ظهوره، نه بالمطابقه بلکه بالالتزام، دلالت دلیل دال بر تنزیل معدا منزله واقع دال بر تنزیل لازم منزله واقع، تا در موارد ملازمه جریه و واقعه، از هر مورد ملازمهی در موارد ملازمه واقعه جریه، مثل حرارت آتش، نه مثل سوراخ بودن لایه اوزون و آتش. اگه ملازمه عقلی عادی نبود که دیگه توهم نمیشد ترتو. میخوایم بگیم ملازمه عقلی، میخوایم از اصل مثبت استدراک و استثناء بکنیم، میخوایم بگیم ولو ملازمه عادیه و عقلیه هست، ولیکن در این حال تا حالا میگفتیم در ملازمات عقلیه و عادیه ثابت نمیشه الا در موارد لوازم خفیه یا در موارد ملازمه جبیه. اگر بشه عقلی اصلا ملازمه ای نیست بین این دو تا، یقین دی اصلا مفرد نشد واقعا لا تفکیک بین هما در تصور عقلا. اینجا کما لا تفکیک بین هما واقعا، اما قابل پذیرش تفکیک بینشون در مقام تنزیل. فرق این با قبیا اینه، در موارد لوازم خفیه لا تفکیک بینهما واقعا، از باب این که اصلا واسطه رو میگن نادیده بگیریم. در قسم دوم لا تفکیک بینهما واقعا ولا در پذیرش عرف، عرف هم میگه که اصلا اینا قابل تفکیک نیستن در تنزیل. در قسم سوم اون عاقلانه تر برخورد کرده. میگه چرا؟ تفکیک بینشون واقعا ممکن نیست، اما اثباتا ممکنه. ولیکن این اثباتنی که ممکنه واقع نشده این تفکیک، چون چاره ای که منو متعبده به احد متلازمه این کرده، ظهور کلامش در پذیرش تنزیل به لحاظ لازم و ملزوم هر دو. حالا مثالی که مرحوم آخون اینجا تعبیر کرده به متضای فعل و علت و معلول، به نظرم منظور مرحوم آخون در اون مورد دوم ناظره به متضای فعله، یعنی اونایی که قابلیت تفکیک عرفا نداره. متضای فعل این گونه است: قبوت و بروت، علو و دنو، بالا پایین بوده. اگر گفتید این سقف بالای این زمین، نمیشه بگید این زمین هم بالای این سقف. تلازم عرف اصلا نمیتونه بپذیره که این سقف بالای این زمین، در این حال این زمین پایین این سقف نه. در متضای فعل قابلیت تفکیک نه عقلن داره نه عرفن. ولی در علت و معلول که انهوی از اون مواردیه که قابلیت تفکیک هست، شاره میگه به تو رو به علت متعبد میکنم، به معلول نه، مشکلی نداره. شاره میخواد بگه این مقدار اثر بار کن، ولی چون تلازم بین علت و معلول، بین نار و حرارت تلازم جلیه، ملازمه واضح هست، یعنی اثباتاً وقتی که به شما گفتن تو رو من به نار متعبد کردم، یعنی این که به حرارت هم متعبد کردم، یعنی این که نمیتونه بگه تو رو به نار متعبد کردم نه به حرارت، میتونه بگه اما نگفته اینجوری. مطلق گفت تو رو به نار متعبد کردم، منظورش به حسب ظاهر اینه که تو رو به حرارت هم متعبد کردم. یه بهتر از این کلام مرحوم آخوند فکر رو قابل تقریر نیست. بهتر که قابل تقریر نیست، منظورم اینه که منظور آخوند هر آنچه میخواست بگه همین بود. عبارت هم برید بعد بخونید ببینید همین است و لاغه. اطلاق دلیل اون اصل عملی از قبیل استصحاب، اطلاق این دلیل میخواد اقتضا بکنه ثبوت اون لازم رو مثل ملزوم و تنزیل رو حتی به لحاظ لازم. آثار شرعی مترتب بر لوازم عقلیه و عادیه، چون آثار عقلی که قابل تعبد نیست لولا الاثر الشرعی. در این سومی خواهد اثر الاثر رو گفته، در این قسم سوم برموده از بابی که اثر الاثره اثر رو، یعنی اگر بنا شد شیهی مثلا اثر معلوله، این اثر علت هم هست. اگر شما رو متعبد کرد به آتش، یعنی شما رو متعبد کرده به حرارت هم، یعنی به اثر حرارت هم. اثر حرارت چیه؟ قتله. یعنی اگر ایزاری گفت اینجا بنابذار آتش اتفاق افتاده، یعنی بنابذار اون باباه مرد. آتش ملازمه با موت نیست. اونی که منشأ موته چیه؟ سوزندگیه که از آثار بقا ناره. چون خوب دقت کنید بحثمون کجاست؟ اونجایی که متلازمین تلازم به لحاظ بقا باشه، اونجایی که به لحاظ حدوث هم تلازم باشه، گفت من واقعاً اونجا اثر عملی پیدا نمیشه. یظهر الاثر و ثمرت الخلاف اونجایی که تلازم به لحاظ مرحله بقا باشه. سوزندگی مال کجاست؟ قتل مال کجاست؟ مال مورد بقاء حرارت در این مورد. والا یه لحظه اینجا رو یه حرارتی بگیرن کسی نمیمیره. اگر آتش ادامه پیدا بکنه و حرارت اینجا تراکم پیدا بکنه که اینجا تنور بشه، اون دوام نار و کثرت حرارت منشأ مرگه. خب اینجا خب مرحوم آخوند میگه که بین وجود نار و یعنی بقاء نار و و بین حرارت کشنده تلازمه. چون تلازمه، اگر شعار گفت بنا بذارد اینجا آتیش باقیه، به حسب فهم من از دلیل، فهم عرفی من اینه که بنا بذار حرارت کشندم تولید شده. در استثنای دوم این بود که میگفت اصلا اینا قابل تفکیک نیست.
متعبد
به لازم کرده، چون معقول نیست تفکیک بین متلازمین در تعبد. در سوم میگه میتونست تفکیک کنه بین متلازمین ولی نکرد. بله. در دو و سه منو متعبده به لازم کرده، منتها در دو نمیتونست منو متعبده به لازم بعد از تعبده به ملزوم بکنه. نمیتونست در حالی که متعبده به ملزوم کرده متعبده به لازم نکنه. در سه میتونست ولی نکرد. در این سومی، یعنی در این فرض سوم از باب اثر و اثر اثر و دقت کنید. ببینید در دومی فرض این عرف ملازمه رو هم داره میبینه. ملازمه رو میبینه یعنی چی؟ یعنی تغایر هم داره میبینه. تغایر رو که دید اثر و اثر اثر و نیست. میگه اینو دو چیز هم. چی میگن؟ دو چیز اجنبی ها از هم ماست و دروازه هم اینا، اما یه ماست و دروازه ای هم که تفکیک پذیر نیستن. یکی بابا، یکی فرزنده. نه بابا فرزنده، نه فرزند بابا. باباییت و فرزندیت دو حقیقته. اما اگر بخوان یکی رو بگن هست، نمیتونن بگن دیگری نیست. پس اونجایی که گفتن بابایی هست یعنی فرزندی هم هست، از باب عدم امکان تفکیک در تنظیم. تو سومی عرف یا جون اینا دو شیء هست، متلازم هست، تفکیک بین اینا هم در تنظیم ممکنه. تغایر هم میبینه بین این دوتا، ولیکن میگه چون اینا با هم دیگه در خارج تلازمشونم میبینم، تلازم تکمیلیشونو، پس اثر لازم اثر ملزوم. اینو میگن یه عبارت را رو آخوند و اینو میگه چه دیم از جیب که نهی بردم این عبارت آخوند رو بخونید این آی اسکندری بخونید عبارت را رو آخوند در مورد سه بخونید منو دیگه به اون چه این کلام آخونده که معاخذه نکنید.
تمالای
این دومه به مثابت عد اثره اثرا له، یعنی اثر الاثر اثر. و این مورد استثناء که خودش هم تو همون پاورقی که گفته اینو توجه داده که این که ما میگیم اثرون اثر اثرون رو قبول نداریم، در موارد لوازم خفیه قبول داریم، در موارد کذا قبول داریم. تو دومی هم که لازمش بود رو ماخون اینجا رو حسابش رو جدا کرده. بعدم مرموم آخون قدس سر رو قابله فهم. حالا این فهم یا معناش اینه که واقعا فهم حتما از اون جاهاییه که فهمش نیاز به امر داره. حالا منطقه یک امر تکوینی بخواد اینجا که امر انشایی به درد نمیخوره. یا مرموم آخون فهم بین این اقسام ستای استثنائی که کردیم نگید که اینا فرقی نکرد، یا بگید که خب مرحوم آخوند دو مورد استثناء کرد، یکی لوازم خفیه یکی هم لوازم جلیه. البته اصل تعبیر لوازم جلیه هم غلطه. استثنای مرحوم آخوند ملازمه جلیه است نه لوازم جلیه. تعبیر ها خیلی وقتا جوری میاد لوازم خفیه و جلیه، نه لوازم خفیه و موارد جلاء ملازمه، ولی مرموخون نه دو استثناء به استثناء کرده، موارد جلاء ملازمه مورد سومشه. یه موردی این وسط افتاد، خیلی ها شاید تصورش هم نکردن که این مورد که انهو همونیه که بعد مرموخون جلاء ملازمه، نه موارد ملازمه واقعیه‌ای که قابلیت تفکیک که در تنزیلم عرفن درش نیست، به خلاف قسم سوم موارد جلاء ملازمه قابلیت تفکیک که در تنزیل هست و شارع نکرده. چی؟ اما اون به نقطه ای، اون نه به نقطه اثر و اثر اثرون، نه دومی جلای ملازم هم نیست. مورد دوم جاییه که اصلا عرف میگه اینا قابل تفکیک نیستن. اب نداره، ولی میگه قابل تفکیک نیستن. ولی در مورد سوم میگه چرا قابل، کاملا قابل تفکیک کرد، ولی شارع تفکیک نکرده. خب پس فهم یا اینه یا مرحوم آخون میخواد اشاره بکنه به این که خب شما یا مرحوم آخون برای اصل مدفت که جایی مثلا باقی نگذاشتید، با این بیان تمام موارد ملازمه رو، برای اینکه ملازمه یا از باب قضیه علیت و معلولیت یا از باب تضایف، تمام این مواردی که مندرج میشه دیگه جایی مثلا باقی نداشت. ولی بعید میدونم همون اشکالی که من مال خودی تو کلامش فرموده، حالا من یک توضیحی هم خواهم داد ان شاء الله، همون اشکالی که مطرح شده و که انه کلام مرحوم آخون مثلا میگه رد، با حال اینکه این گونه نیست. من به نظر از این فهم مرحوم آخون اشاره به دقت مطلبه، یعنی خلاصه فهم واقعا، نه اینکه این حرف حرف نادرست. مرحوم آخوی قد الله سره بعد از تقریر کلام مرحوم آخون قدس سره آمده فرموده خب یا مرحوم آخون این استثنایی که شما کردید، هم اولا استثنای شیخ نادرسته و ثانیا دو استثنای شما هم نادرسته. استثنای شیخ نادرسته چونی از موارد خطای عرف در تطبیق و مفاهمات عرف در تطبیقی که ارزشی نداره، همون اشکالی که خود مرحوم آخون توجه بهش داشت و گفت آقا دفاع از شیخ هم کرد، همون اشکالی که نصب الى بعض سادت الاعلام که به شیخ هم کرده بودن، یه اون اشکالی که طرف خودش متفتن اون اشکاله، در این حال اون اشکال رو باز به خورد طرف دخان بدن، آدم من العجب لعجاب. یعنی شما حداقل احتمال بدید مرحوم آخون قدس سره پس داره نسبت به اون مطلبی که این اشکال میخواد بهش وارد بشه چیزی داره میگه که این اشکال بهش وارد نشه، و الا شما این همون اشکالی که خودش میگه آقا این از موارد مسامحات در تطبیق نیست، که مسامحات عرف در تطبیق اعتباری نداره، اینا از قبیل مسامحات عرف در مفهومه. شما میگه نه دامن رو شما داری میگی که موارد خطا، موارد خفاء واسطه، یعنی مواردی که عرف واسطه رو نمیبینه، مسامحتا اصلا میخواد بگه واسطه ای در کار نیست، خب مسامحتا میگه نیست، حقیقتا که هست، پس مسامحه عرف در تطبیقه و مسامحه در تطبیق ارزشی نداره. مرحوم آخون جلو جلو گفت آز دیگه از مسامحات در تطبیق نیست، بلکه از مسامحات در سعه و دیق مفهومه، مفهوم به گونه ای که شامل این موارد می شود، اون مسامحه ای که حد وضعه، نه اون مسامحه ای که بعد از فراغ از مفهوم، مفهوم وضعی بخواد در مقام تطبیق اعمال بشه. خیلی ساده از این اشکالی که تو کلام مرحوم آخون مطرح شده جوابش هم به همین ساده. حالا یکی که برگرده به مرحوم آخون میگه آقا من قبول ندارم که اینجا از موارد مفهوم این سعر رو داره، اون حرف دیگه، اما دیگه اصلا این از موارد خطای در تطبیق نه از مسامحات در مفهوم. و اما استثنای دوم و سوم مرحوم آخون خود استثنای ایشون گفته خود مرحوم آخون این فرماد مرحوم آخون مفصل لهو به متضایفین و ابلکم علی. بعد برگشته ایشون به مرحوم آخون اشکال فرماده یا مرحوم آخون من بحث اصل مصفق میدونی کجا؟ اونجایی که تلازم به لحاظ بقا باشه. این مثالهایی که شما زدین همه غلطه. متضایفین تلازم همونطور که در بقا هست در حدوث هم بابا فرزند بودن همونطوری که در بقا بخواهی فرض کنه خب در حدوث هم بوده دیگه. خب که اصلا مصفق اینجا به جایی که استثناء عمومت بکنید برای ترتیب اثر بنوبت استثاب بنوبت میکنیم دیگه، استثاب ولادت میکنیم دیگه، نیاز نیست که دیگه عقد مسته. و کذلك فی العلت و المعلول، علیت و معلولیت وقتی که هست اگر منظور شما اینه، این که اصلا رفتی به بحث عقد مسته نداره، اینا یک اصل غیر مسته جایگزین داره. اگر منظور اونجایی که به لحاظ بقا تضایف حاصل میشه یا علیت به لحاظ بقا، این اصل مثبت دیگه با دیگر موارد چه فرقی؟ بقا این بابا ملازم با فرزندان شدن میشه، چون که این آقا مثلا 20 سالش بود هنوز ازدواج نکرده بود، بقایش تا 30 سالگی، البته الان که نه، الان که میگن تا 40 سالگی جوان ها رو پیر، این آدم باید اصلا تو خیابون جوانی رو جوان که چه از کنن، یه آدم 40 سالگی رو میبینه یه مینیه کلاسه کوچولو دستش، آدم میگه نوش خدایا اینا، بعد یه مثال دقت کنه میبینه نه بابا در روز بچه یه خودش بوده. قدیمی ها اینجور بودن 40 ساله ها بابا بزرگ بودن دیگه، الان 40 ساله تازه یه مینی کوچولو دستشه، یه کلاسه خلاصه چی؟ حالا غرض اینه که استثاب میکنه بقا رو به لحاظ اثبات پدر شدن در 40 سالگی. این بابا 20 سالگی که بچه دار نبود، بقایش ملازم با بابا شدنه، حدوثش بابا بودن نبود، اونی که موجب بابا شدنشه بقا این آقا. اگه منظور اینه خودم من اوه الاصل مثبت، این آقا اگر که 20 سال پیش فرض شد هنوز بابا نبوده، اگر بمانه ازدواج میکنه و ازدواج میکنه به صورت طبیعی فرزنددار میشه و میشه بابا. شما با استثاب بقا این بابا شدن رو میخواید اثبات کنید؟ آقا من اوه الاصل مثبت دیگه لوازمه، نمیدونم جلاء ملازمه و موارد عدم امکان تفکیک و اینا دیگه کلیه کلامون شعری یا لا قائل تحصیل. این اشکال مرحوم آلخویی در دو طفعه شاد اشکال مرحوم آلخویی در همین دو قصدی که عرض کردم به مرحوم آلخویی خودت استفاده کن. یعنی اتفاق وجود اون ذات بابا برای اثبات اون که اگر بکنیم که همون اثبات اون با بنوبت ملازمه اوه ایشون مخواد بگه به لحاظ این که بقا این شخص ملازمه با عبوبته نداره بقایش. ولی غلط اینه اگر من اون آقایی با حالته آخون میگه اگر منظورت اینه از متضایفه این اصلا مثبته دیگه. اگر منظورت اون حالتیه که حبوبت و بنوبت در حالت حدوثی بوده، شما برای اثبات بنوبت لازم نیست استثاب حبوبت بکنید، برای اینکه هم حبوبت وقتی که بود بنوبت هم بوده. خب به جای اینکه اثبات استثاب و عبوت بکنید بر ترتیب اثر بنوت، استثاب خود بنوت بکنید. اگر منظورت اینه و این قول خود شما، این محل ثمرت الخلاف این نیست. محل ثمرت الخلاف در اصل مثبت جاییست که تلازم به لحاظ مرحله بقا باشه نه حدود. یعنی اون جایی که حدوث ملازم با عبوت نیست، اونی که ملازم خارجن با عبوت، بقای این شخص ملازم با عبوت اینه. و این میشه همون ملازمات عادی و ملازماتی که خلاصه این هم تبوت بشه نباید اینجا
مرمون آقا بحثه قرار بود یکی از مضایفه مستحب باشه
و ترتیب اثر اون مضایفه دیگر
اثر شرعی
مترتب بر اون مضایفه دیگر استحاب عبوت بکنید بر ترتیب اثر بنوت
اگر
خودت
عبوت شما دارید
بروبت رو اگر عبوت رو دارید کنارش بروبت هم پس دارید اگر کنارش بروبت هم دارید برای این
بازن سوالی دارید
اگر
باقرهای
خوبی رو بکنی اشکال توی مزرد وارده
که
من
هم اشکالی
کنون ذکر کردم بروبت هست. اگر منظورتون از متضایفین میخواید بگید بقاءن ملازم با عبوته نیست عبوت، بقاش ملازم با عبوته این رو میخواید بگید، خب این این عرض مثبت دیگه با بقیه مواد عرض مثبت چه فرق کلام ایشون رو مناطق کنید تا فردان شاید الحمدلله.